دو چهره متفاوت. یکی این ظاهر اینوریه که ما باش رو در رویم، یعنی وقتی که ما نگاه میکنیم خودمون رو زاییده از مادری میبینیم، در بستر زمان رشد میکنیم و بعد هم میریم میمیریم و در خاک سپرده میشیم. در این مسیرم که داریم حرکت میکنیم یک نیازهای جدی داریم، خوردن، خوابیدن، نفس کشیدن، خیلی چیزهای دیگه، داشتن خونه، داشتن مال، داشتن همه اینها نیازهای ماست. عقلی در این روی وجود داره که این عقل رو مولانا بهش میگه عقل جزوی. این عقل جزوی همون اون تاریکی و محدودیتی که ما داریمه و فقط و فقط به درد این میخوره که بتونیم سروایف کنیم. اون عقل جزوی نباشه ما اصلا نمیتونیم سروایف کنیم، ما اصلا نمیتونیم به زندگی ادامه بدیم. میل به غذا، میل به خواب، میل به همسر، میل به چیزای متفاوتی که در زندگی داریم، نمیدونم اولاد، تمام اینها باعث میشه که این جسم ما ادامه حیات بده. این اصلا نباشه جسم ما نمیتونه حیات ادامه بده، حیاتش رو ادامه بده. شما در این موضوع شک نکنید، هرگز مولانا خلاف این نگفته. میگه این یک جریانه، اما اگر این جریان مستت میکنه، این روی این ور سکه، فقط این ور سکه رو داری میبینی و به دنبال این میخوای بری، یقیناً مثنوی المعنوی به دردت نمیخوره. مگر همین کارهای ظاهری بسیارم خوبه، میریم تو معنا، میریم تو مدیتیشن، میریم تو یوگا، میریم تو همه چی، بسیار مثبته. اما عزیز من تو با این به کشف اسرار و وصول یقین نمیرسی. اینا بسیار چیز خوبیه در یک مرحله پایین، آرامش بهت میده، زندگی همین عقل جزویت رو بهتر از الکله، بهتر از مواد مخدره، بدون شک. اما صحبت ما اینه که فی کشف اسرار وصول و یقین، ما تو اون مرحله داریم صحبت میکنیم. بسیار کسانی که با عرفان آشنایی ندارن، بگذرید امروز روز مد اسپریچوالیتیه، اینها رو برای ما مد میکنن، اون ربطی به این داستان نداره. من یک کلامی رو بگم که داخل پرانتز تا برسم ادامه صحبتم، یه زمانی حالا یا شنیدین یا بعضی دوستان زنده بودن، یادتون میاد در کشور خود ما آقا مد کمونیست بود، تمام ما مارکسیست شناس شده بودیم، همه شده بودیم کمونیست. آقا تو اصلا میدونی کمونیست به دو تا صفحه، چهار تا صفحه از هگل خونده بودیم، شش تا نمیدونم کلمه قلمبه سلمبه از مارکس شنیده بودیم، سینه سپر میکردیم. شما سخن من نگیرین، کسانی که تو این جریانات بودن تو کل کشور ما، کسی که راجع به کمونیست و ماتریالیست دیالکتیک واقعا نظرات صائبی داشت، اولیش دکتر تقی ارانی بود و سه چهار نفر دیگه، ما غیر از این اصلا نداشتیم، ولی همه کمونیست بودن. چهار تا هم از این صحبت‌های خارجی ماریجی ها رو بگیریم و اسم قلم به سلم بر ببریم، حالا الان هم همین شده، دوران کمونیست تموم شده، هر کسی چهار تا اسم یاد گرفته و اینایی هم که این اسمایی هم که دارن یه چهار تا چیز میگن، اینا خیال میکنن عرفان، یعنی که آره ما هممون یکی هستیم و در یک مسیری حرکت، یک مزخرفاتی که تو دکون هیچ غیر عارفی هم پیدا نمیشه، اصلا من نمی‌دونم از کجا اومده. ما بحثمون اینجور حرفا نیست، ولی فراموش نکنید بحث ما این نیست مدیتیشن بده، نه بسیار خوبه، اما سطحشو بدون، نه اینکه ما چهار تا حرف بشنویم فکر کنیم همنشین شدیم با مارکس و هگل. خب ببینید، چون صحبت به اینجا کشید، من یه نکته ای رو بگم با دوستانی که امیدوارم صحبتهای من رو بشنوند. ببینید، جامعه ایران مطلقاً با عرفان آشنایی نداره، تو این من شخصاً شکی ندارم، برای اینکه عرفان مال خواص بوده، در زندگی خودشون بودن، کاری هم به هیچکی نداشتن، هر جام رفتن با نی و دف رفتن، همه همون نی و دفشون رو دیدن و شادی و شعفشون رو دیدن، عرفان رو همونقدر میفهمیدن ولی هیچ وقت وارد نمی شدن. متاسفانه با سقوط فلسفه های غربی و انهدام فکر و اندیشه در غرب و انحطاطی که به وجود اومد، اینا رو آوردن به یک سری مسائل بودایی که بلکه جلوی این انانگسیختگی که در غرب هست، آمار بیش از حد و اندازه خودکشی ها، دیوانگی ها و امثال اینها رو با اون بگیرن. خب حالا ما که دیگه نباید عقب بمونیم، که ما با جلوتر بدویم. بودا چیه؟ گیاه بخور. بودا چیه؟ فوش بشنو. خب برو بودا رو بشناس، بوداییشو، مثنوی رو بشناس، مولوی رو بشناس، مولوی شناس شو. با یک قاشق آب نیفتیم به شنا، اون وقت میریم تو یک صندوقی که همه رو گمراه میدونیم، فقط خودمونو بالا میدونیم. اساس صحبت ما سر همین موضوعه عزیز من. فی کشف اسرار وصول و یقین، این یعنی مثنوی. نه برای این که من برم آروم شم فردا صبح به بردگیم در جامعه ادامه بدم. بابا این مال مثنوی نیست، حرف ما فقط همینه. اصلا مثنوی برای این که تو بری نمیدونم برده خوبی باشی، عقل جزویت بهتر کار کنه، نیومده. برای این عقل جزوی انسان اونقدر خودش توان داره که توجه به این داشته باشه چی براش مفیده، چی براش مفید نیست. و اگر یک جاهایی هم به سمت ضررها میره، مسائلیه که در اجتماع باید کمکش کنن. اما این برای این نیومده که یک سری عقلهای جزوی رو آرام کنه که من برم به کارم برسم، به همسر و فرزندم برسم، آرامش بگیرم، عصبانی نشم. نه اینکه اینها بده، اینها اصلا بد نیست. اما شما کتابی که داره در این اوج خودشو مطرح میکنه آوردین به کجا رسوندیم؟ کار ماست دیگه. قدرت درک مثنوی رو که نداریم. من خودم رو دارم میگم، برم بچسبم به 2 تا 4 تا آمریکایی که تو این شوهای تلویزیونی 4 تا حرف از مولانا زدن، 4 تا هم کتاب نوشتن، فوری ترجمه کنم پول دارم، یه عده بیخبرم بیان بخرم. آخه عزیز من، ما آگاهی نداریم به عرفان، قبول، ما عقل که داریم، همون عقل جزوی رو که داریم. من قبول دارم ما نه مثنوی شناس داریم. شما بگردین ببینید 4 تا تفسیر به درد بخور از این مثنوی که تکرار هم دیگر رو نکنن پیدا کردین، به ما هم نشون بدین. اما عقل که داریم، آخه عزیز من، تسخیر در کائنات، اینا سوالاتیه که برای من میفرستن، من هم جواب میدم. آخه عقل رو به کار بندازیم، تسخیر در کائنات آنلاین. آخه عارف نیستیم، با عرفان آشنایی نداریم، عرفان رو محدود کردیم در یک سطح‌های خیلی ابتدایی. پیچیده ترین و قدرتمندترین توانایی درک بشری رو همچین شست و رفتش کردیم، کردیمش توی قالبای خیلی ابتدایی. و بعد اگرم کسی باید میاد حقیقت به ما بگه، فایی نه آقا، عرفان همینه که من توی این 6 ماه فهمیدم. عزیز من، آخه دوست عزیزی برام فرستاده بود، امیدوارم که خدا به همه ما کمک کنه. تیل ارز آنلاین. آخه بی خود فکر کنیم، مهمترین پایه های علوم غریب است. بابا یه فیزیک میخوای بخونی، یه شیمی میخوای بخونی که صدها و صدها استاد و دانشگاه و اینا وجود داره براش، میری آنلاین. باز خیلی جاها میگن باید حضوری بیای. آخه پیچیده ترین علوم که اینا ربط زیادی هم به عرفان نداره، اینا علوم غریبه است. اصلا این که تیل ارز شاید در طول تاریخ شناخته شده ای که مستشرقین و محققین تحقیق کردن، 10 نفر رو بتونن اسم برن، 20 نفر رو بتونن اسم برن که سندهایی به دست اومده که اینا به این علوم وارد بودن. این اون مسائل بهش توجه کنید، ولی ما مشکلی با هیچی نداریم. آخه عزیز من، تسخیر در کائنات، نمیدونم سه ماه میای این کارو میکنی، شش ماه میری اون کارو میکنی. خب پس این ناساینه همه بیکارن، واقعا باید ول دارن میگردن. آخه به این سادگی هام که شما فکر کردید نیست. و از من داشته باشید، عرفان لطیفترین، پیچیده ترین، که به هیچ عنوان به قدرت عقل جزوی ما نمیرسه، دواناییه که در بشره، که راه کشف داره، که باید کشفش کرد. توجه میکنی؟ فی کشف اسرار وصول و یقین. این نیروی سومی که من نام بردم، این نوع سوم ارتباط ما با، ارتباط ما با واقعیت، ارتباط ما برای رسیدن به واقعیت رو، به یقین رو بهش میگن شهود. شهود در مراحل متفاوتی پیش میاد. ببینید، یک طرف داستان ما این عقل جزویه، تمام این زندگی ما عقل جزویه. فرزندتو دوست داری، همسرتو دوست داری، کار میکنی، پروفسوری، دکتری، بیزینسمنی، به کره ماه میری، تمام این صحبت ها رو میکنی، اینا همش برمیگرده به عقل جزوی. اینا همه برمیگرده به عقل جزوی. کلامی رو از مولانا، شعری از مولانا، از امیدوارم درست یادم مونده باشه، میگه که نه چون معراج زمینی تا قمر. بابا اون چی که من مولانا دارم میگم برای پرواز زمینی که بره به کره ماه نیست، تو برای اون عقل جزوی داری، میتونی بری کارتو بکنی. نه چون معراج زمینی تا قمر، بلچو تبدیل کلکی به شکر. اگر شعر درست یادم مونده باشه، من دارم از یک تحول وجودی صحبت میکنم، یعنی این کشف این توانایی. ولی تو برای این که بخوای بری کره ماه عقلشو داری، شعورش هم داری، مصنوی هم نمیخوای، هر کی هم میخواد کشف رفتن به کره ماه رو از مصنوی در بیاره، داره سر من شما کلا میذاره. هر کی هم میخواد بره واکسن کرونا رو از تو مصنوی دراره، همون خرافات دینیه که داره سر ما کلا میذاره. شما برای اینا احتیاج به این چیزا ندارید. این یک رویه این عقله، یک جریان بزرگ فوق‌العاده عمیقی در باطن این عقل جزوی هست که به اون میگن عقل مفید. کشف اسرار در این عقل مفید، ارتباطی که شما برقرار میکنید، ارتباطی که شما برقرار میکنید با عقل مفیدتونه. عقل جزوی ما عقل کلکولیتیف تینکینگه، عقل حسابگره. به هیچ عنوان هم بد نیست، اشتباه نکنید، ما اوردی اینو داریم، ما در این حال در حسرت این عقلو داریم و همه هم دنبال جذب منافعمون هستیم. اون چیزی که گم شده است عقل مفید ماست. میگه من راهی هستم، مثنوی من، برای اینکه تو به اون عقل مفید برسی. عقل مفید که برسی، اون وقت معنا رو هم میفهمی، معنوی رو هم میفهمی. حالا متوجه میشید، من دوستانی رو میگم که خب آشنایی دارن یا حداقل ادعا میکنن آشنایی دارن، فرق کسی مثل شمس، فرق پیری که اسرار کشف وصول و یقین رو میفهمه و رسیده، با دکتر ادبیاتی که میاد میشینه ساعتها نی رو توضیح میده، وزن و قافیه رو توضیح میده، فرق اینا با هم چیه؟ اون دکتر ادبیات، اون ادیب، ما به هیچ عنوان هم نمیگیم کارش بی ارزشه، اشتباه نکنید، به ظاهری از اینها میرسه و اون پیر داره در کشف اینها میره جلو برای سالک را که روشن کنه چه باید اتفاق بیفته. تا اینجا شد داستان. شما زمانی که به مسئله قبل از اینکه به وصول یقین برسم که بخوام این رو تموم کنم برم سرات بقیهش، به یه نکته توجه کنید. عقل ما قدرت فوق‌العاده‌ایه، عنصریه که میتونه ما رو به تمام جهان هستی وصل کنه. با همون عنصر، با همون المان علم وقتی که چفت میشه و روشنش میکنه، میبرتش تا بی نهایت هستی. این عقل یک خاصیت بزرگ داره، بسیار توجه کنید برای زم. عقل مرکز، عقل اصلا عنصر کماله، درسته؟ عقل عنصر کماله، عقل عنصر کماله. اما خوبی و توان فوق‌العاده‌اش اینه که بر نقصانهای خودش هم آگاه میشه، بر نقصانهای خودش آگاه میشه، از بالا داره به داستان نگاه میکنه و وقتی نقصان رو ببینه در رفعش قدم برمیداره. این یه تیکه آخر رو چون خیلی بهش توجه کن. ببینید، شما میبینید بسیاری از انسانها از صبح تا شب درگیر هزاران فکرن، اما خوشن و میزنن و میرقصن و اصلا تو همین مهمونی ها و عیاشی ها و هرچی، حالا نه که مهمونی بده، منظورم اون چیزایی که دیگه خیلی عیاشی میشه، عشق دنیا رو میکنن به ریش من شما، میخندن که این حرفا رو میزنیم، درسته؟ شما این صحبت من رو بگیرید، اگر غلط بود حرفای من رو ول کنید. تمام این آدم ها با صدها فکر متناقض که در ذهنشونه، هزاران فکر متناقض که در ذهنشونه، خیلی هم راحت دارن کنار میان، در یک قفلتی دارن زندگیشون میکنن. میدونین چرا؟ برای اینکه اینا هرگز بر فکرهای خودشون مشرف نیستن، این فکران که رو اینها مشرفن. اگر یه روانشناسی، یه آدم حکیمی بیاد افکار اینها رو بنویسه، بگه این کتاب وجودتو بخون، اگه چی میگن کتاب تموم نشده دیوانه نشد، چون در اینجا دیگه عقل مدفونه، عقلی وجود نداره، فقط جلوه هایی از حرکات یک ظاهری از عقل جزویه. پس این رو در نظر بگیرید، وقتی که ما با عقل رو در رو میشیم، عقل کماله ولی نقصانهای خودش رو میبینه و در صدد برطرف کردن اون برمیاد. حالا وقتی که این روی سکه که عقل جزویه تبدیل شد به رویه عقل مفید، شما عقل جزوی رو از دست میدین، زندگی های عادی رو از دست نمیدین. اشتباه نکنید، اصلا این زندگی های عادی رو از دست میدین. بزن یه داستانی از خود مولانا بگم. مولانا نامه هایی داره به عروسش که حتی بینی تا اینجا اینا رو نگه داشتن، خصوصی ترین مسائل دختر همین صلاح الدین زرین کوب برای عروسش می نویسه که دخترم، اون چی که پسر من باید بکنه احترام به تو، برآوردن خوشبختی تو، وظیفه ما آسایش تو و رضایت تو از ماست. اینها در یک کلمات ظاهر سازانه عوام فریب متقلبانه گفته نمیشه، در صداقت قلب داره گفته میشه. توجه داشته باشیم، زمانی که ما میرسیم به عقل مفید، وقتی جلوه عقل مفید در ما شروع میشه، در اونجا داریم یواش یواش وصول و یقین رو پیدا میکنیم. قدم های فوق العاده اولی است. حالا اینایی که من گفتم یعنی چی؟ یعنی اینکه شما در اثر مراقبه، در اثر فیض و یا هر چیز دیگه، هر نوع زحمت یا غیر زحمت دیگه، اینتویشنی براتون باز میشه، شهودی براتون روشن میشه، نوری درتون میتابه. این نوری که در شما میتابه اولین قدم در درک یک مطالبی. بذارید من با دو تا مثال حرفمو کاملا باز کنم. بسیار این نکته ها مهمه. ما زمانی که در عقل جزوی هستیم، جز منافع، جز خواسته ها، جز مسائلی که بتونیم زندگی هویتیمون رو ادامه بدیم نمی کنیم. یعنی شما فرض کنید کسی نمیاد احترامشو، عزت اجتماعیشو زیر پا بذاره، درسته؟ میگه آقا جون من آبرو دارم، من عزت اجتماعی دارم. اما زمانی که جلوه های عقل مفید میاد بالا، شما میبینید فرد دیگه در مسیر عقل مفیده. براتون مثال میزنم، خود حکیم سنایی کیه؟ حکیم سنایی کسیه که مولانا به عنوان حکیم، به عنوان عارف بزرگ، بارها اشعارشو گفته و ما هم صحبت کردیم. یک شاعر چاپلوسه، از این شاعرای دربان درباری هایی که برای این شاه ها و این میدونم رهبرا شعر بگه و اینا هم هی بهش پول بدن و این هم هی تملق بگه. خب زندگیش هم راحت بود دیگه. بهتر از این بود به جرم دزدی میخواستن مچشو قطع کنن. اگه همین خیام به دادش نرسیده بود مچشو قطع کرده بودن. بهتر از این بود که یک جایی دید این برازنده ای این نیست، این نمیتونه این باشه، این کسی دیگه ایه. باز شدن عقل مفیده، این کسی دیگه ایه، جای دیگه ایه. براتون مثال میزنم، حتما شنیدین اسم کسی به نام آلبرت شوایتزر رو، حتما شنیدین، احتمال زیاد میدم همه دیگه چون مشهورتر از این حرف هست. این کیه؟ این حالا دیگه وقت ندارم، این در جاییه که امروز جزو خاک فرانسه است، از دانش جوای اشتراسبورگ و خب میدونه از دانشگاه های بسیار مهمه، کار ندارم. یک نابغه در زمینه موسیقی و فلسفه، قویاً همه دارن میبینن که این آقا داره تبدیل میشه به یکی از نابغه ترین و بزرگترین فیلسوف های اروپا که بره بزن از هگل اینا بالاتر. در موسیقی هم همینجور. این متولد 1875 یا 74 یه هم چیزاییه. افتخارات سخنرانی در دانشگاه های بزرگ جهان مثل سوربن، رفتن در این تالارها و دست زدنها و همه زیر پاش بلند شدن، بزرگترین نابغه اومدن، افتخار مملکت فرانسه. دیدید ما هی دنبال افتخاریم، خب همه انسان ها همینطورن. افتخار مملکت فرانسه، کسی که بتونن قشنگ فرانسوی ها خرجش کنن، بتونن قشنگ مطرحش کنن. یک دفعه عقل مفید جلوه میکنه. شما حساب اینو بکنید، ما در الان قرن 21 زندگی نمی کنیم، در اوایل قرن 20 داریم صحبت می کنیم، صحبت الان نیست. در جایی که سیاها دیگه دید می دونید در امریکا سیاهن، آفریقایی ها، ملت های ما مال خاورمیانه، انسان های درجه 5 و 6 به حساب میان. یعنی همه اینها باید فداشن تا یه فرانسوی زنده بمونه. این شرف و خون کوکیژینه، در اون عصر من دارم صحبت میکنم، 100 سال پیشه، صحبت 5000 سال پیش نیست. در جایی که اونقدر مسخره است که تو بخوای جون یک هندی، جون یک آفریقایی یا دیگران رو، هزار اینا رو باید فدای پای چون یا خاک پای انگلیسی و فرانسوی که اینا نژاد برترن. حالا ممکنه خیلی بگن هنوز همینطوره، ولی خب روحاش خیلی قشنگ ماسمالی شده، ولی اون موقع اینا خیلی علنی بود. شرف تو اینه که افتخار برای فرانسه بیاری، این بابا میخوام پزشکی بخونم. پزشکی چی بخونی؟ پزشکی خوند، پزشک شد و گفتش که من باید برم آفریقا، نمیتونم. حالا توف و لعنت مردمش یه طرف، شما نگاه نکنین این جایزه صلح نوبل گرفت 1955-54 یه همچون چیزی جایزه صلح نوبل، این 50 سال بعد از اون مسائله. حالا دیگه یه بازی های شروع شده به نام حقوق بشر و برابری انسان ها و اینا، این 50 سال قبل از اونه. توف و لعنت مردم دیگه طرفه، از دست دادن حیثیت اجتماعی دیگه طرفه، بی ارزش شدنت که تو افتخارات ملیت رو داری هدر میدی برای یه چیزایی که اصلا معلوم نیست، اصلا با آدم حساب نمی آوردن اینا. پا میشه با زنش میره گابون، مرکز سل، مرکز طاعون، مرکز وبا، چه میدونم این طرفای داستان، آب روزی ها یه طرف، اون طرف با این مشکلات، تو بلند شو برو اونجا. و تو آسایش نمیخواستی؟ حالا افتخار مفتخار رو ول کن، لااقل میدی یه پول مفتی میگرفتی راحت میشدی. اینا چی خوردن؟ اینا از کدوم می یک دفعه خوردن؟ چی شد که یک دفعه آلبرت شد این آلبرت؟ چی شد که یک دفعه تو بری در دل هزاران بیماری و بگی این پرپز آف لایف منه، من باید این کارو بکنم؟ چی میشه که بودا دربار رو رها میکنه، پادشاهی رو رها میکنه، همه اینها رو رها میکنه و میره در دل جنگل ها به مراقبه میپردازه؟ چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی برای اینها میفته؟ اینها چی خوردن؟ اینها چی داشتن؟ و اینها چی نداشتن؟ چی جلوه کرد؟ به این میگه کشف اسرار وصول و یقین. من میخوام، یعنی مولانا، من میخوام برای توی انسان باز کنم که آدمهایی که تونستن عقل مفید رو فعال کنن و در مسیر عقل مفید حرکت کنن چه کار کردن؟ چی شد که یک دفعه من مولانا به اینجا رسیدم و از اینها گذشتم؟ مثنوی من اینه، کشف اسرار وصول و یقینه. من برای این اومدم که خب من وقتم خیلی وقت تموم شده، فقط خواستم تا این اندازه بگم که ما در دو جریان، عقل مفید و عقل حسابگر، حرکت میکنیم و هر دو جریان در ما وجود داره. ما فقط چیزایی رو که دوست داریم ببینیم میخواییم ببینیم و خیلی جاها میخواییم کسایی باشیم که دوست نداریم باشیم. وصول و یقین رو بیشتر از اینا باید توضیح بدم که اصلا یقین کجاست؟ تا اونجایی که بر کلمات میشه گنجوندش و میشه جلوش برد. و دیگه بقیه داستان ها بمونه برای هفته آینده. خسته نباشین، تا هفته دیگه.
روابط عمومی هستی اوریان.